درود دارم بر دوستان گرامی. در ادامه سلسله گفتارهای ما هر هفته یادها و ماندگارها، دو هفته برنامه عادی نداشتیم، امروز در خدمتتون هستیم. بسیاری حوادثی که اتفاق افتاد در هفته گذشته، بیشتر تلاش کردیم که صحبت خودمون رو معطوف به آن داشته باشیم، از جمله بیانیه کانون نویسندگان در ایران، همچنین بیانیه انجمن قلم در تبعید و کانون نویسندگان در تبعید در حمایت از جنبش مردم. اما امروز همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، در بخش برنامه یادها و ماندگارها، و یادی خواهیم داشت از زنده یاد محمود اعتمادزاده که به بهآذین تخلص داشتن. امروز اگر در میان ما بود، آقای بهآذین 103 سالگیش را جشن میگرفت. زادروش او در سال 1293 23 دیهماه زاده شده بود. آشنا خواهیم شد با کارهای او، آثار او، سرنوشت او، زندگی او، مبارزات او، همراه با آقای ناصر زراعتی. خوش اومد میگم به شما آقای زراعتی و درود دارم.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم. بله، یاد کنیم از محمود اعتمادزاده که کتاب‌هاش و ترجمه‌هاش و نوشته‌هاش رو با نام میم الف بهآذین منتشر می‌کرد. خلاصه یعنی حروف اول نام و نام خانوادگیش و به اصطلاح تخلص یا نام مستعار بهآذین. علتش هم این بود که زمانی که در نیروی دریایی ایران مشغول خدمت بود، افسر نیروی دریایی بود و چون اجازه نداشتن نظامی ها و طالبی بنویسن و فعالیت های حالا خارج از اون وضعیت بکنن، این نام مستعار رو انتخاب کرد که تا آخر هم به همین نام مشهور بود. حتی وقتی اسم خودش هم میگفتن محمود اعتمادزاده، بهآذین رو در آخر میگفتن. همونجوری که گفتید 23 دی 1293 یعنی 103 سال پیش، بهآذین در شهر رشت به دنیا آمد و بله دیگه 92 سال هم عمر کرد. عمر نسبتا خوبی کرد با همه مرارت هایی که کشیده بود. 10 خرداد 1385 از دنیا رفت و در کرج هم به خاک سپرده شده. در شهر رشت هم که گفتم به دنیا آمد. این تحصیلات ابتداییش رو در اون شهر بود. بعد 3 سال اول متوسطه رو در مشهد بگذرونه و 3 سال دوم دبیرستان رو در تهران. سال 1111 هست، دوران رضا شاه، که دانشجویان رو به خارج از کشور اعزام می‌کردن، بهآذین هم جزو یکی از این گروه‌ها به فرانسه میره و 6 سالی اونجا میمونه. سال 1317 برمیگرده، در اونجا زبان فرانسه رو یاد میگیره و در دانشکده مهندسی دریایی برست و دانشکده مهندسی ساختمان دریایی در پاریس تحصیل میکنه. بعد که خب به ایران برمیگرده، طبیعتاً در نیروی دریایی استخدام میشه با درجه ستوان دوم مهندس نیروی دریایی و به خرمشهر میره. بعد از 2 سال که در اونجا خدمت میکنه، برمیگرده به بندر انزلی نزدیک رشت و ریاست تعمیرگاه نیروی دریایی رو به عهده میگیره. سال 1120 وقتی متفقین حمله میکنن به ایران، ایران رو اشغال میکنن از شمال روس‌ها، ارتش سرخ شوروی، و از جنوب هم انگلیس‌ها، این در جریان، البته خب همینجوری که همه با تاریخ آشنا هستن، خیلی درگیری و جنگ زیادی نمیشه، چند تا درگیری میشه، بمباران میکنن. وقتی دارن در بندر انزلی بمباران میکنن روس ها، و اونجا بهآذین مجروح میشه و دست چپش رو قطع میکنن و تا پایان عمر با یک دست زندگی میکنه، با همون دست نوشت، با همون دست در زندان اوین توسط جمهوری اسلامی آویزون شد، شکنجه شد و به هر حال زندگیش رو اینجور گذروند. به هر حال از همون زمان که در نیروی دریایی بود مشغول کار بود، ولی بعد از نیروی دریایی استعفا میده در همون سالهای اول دهه 20. سال 1923 است که میاد بیرون از ارتش، از نیروی دریایی، و شروع میکنه به تدریس زبان فرانسه، تدریس ریاضی در دبیرستان‌ها، در کتابخانه ملی در بخش روزنامه‌ها و مجله‌ها کار میکنه و در دوران وزارت دکتر کشاورز سال 1925 وقتی که عضو کابینه قوام السلطنه از حزب توده انتخاب میشن، وقتی که کشاورز وزیر فرهنگ اون زمان میشه، به آزین هم معاون اداره فرهنگ گیلان میشه، مدت کوتاهی البته. بعد هم که سال 32 کودتا 28 مرداد انجام میشه، منتظر خدمتش میکنن و دیگه در وزارت فرهنگ هم کاری رودش نیست. دلیلش هم این است که در همون سالهای 20 با حزب توده فعالیت میکنه و عضو حزب توده میشه. از همون آغاز قول نوشتن میشه، داستان کوتاه می نوشته، مقاله می نوشته، ولی بعد به خاطر گذران زندگی به ترجمه روی میاره و چون زبان فرانسه هم خوب می دونسته شروع میکنه ترجمه. اولین کاری که ترجمه میکنه اونم به خاطر اینکه نیاز مادی داشته، همچنان که خودش میگه، که رمان مشهور بابا گوریو از بالزاک نویسنده فرانسویه که خودش نوشته که دو ماه کار رو، کمتر از دو ماه ترجمه رو به پایان میرسونه و 1000 تومن اون زمانم حق و ترجمه میگیره. این کتاب رو بنگاه ترجمه نشر کتاب چاپ کرده و خب از این طریق زندگیش سر و سامونی میده، ادامه میده کار ترجمه رو. در زمینه ترجمه 4 رمان از بالزاک ترجمه میکنه، غیر از بابا گوریو، زنبق در چرم ساغری، دختر عموبت، اینا رمانای مشهور بالزاک هستند. از یه نویسنده دیگه فرانسوی، نویسنده مشهور فرانسه، رومان رورال، 3 رمان ترجمه میکنه. اون رمان مفصل و بسیار مشهور ژان کریستوف اول، بعد رمان جان شیفته، اینا هر کدوم در 3-4 جلد، و بعد هم سفر درونی. مشهورترین ترجمه بهازین 2 رمان از میخائیل شولخوف نویسنده روس هست، زمین نو آباد رمان طولانی و مفصل و مشهوری که شولخوف نوشته، و یکی دیگه هم دون آرام. دون آرام رو البته بعدها در دهه 60 احمد شاملو هم با کمک یکی دیگه یه ترجمه جدیدی ازش میکنه. از شکسپیر 3 نمایشنامه ترجمه کرده به حاضر، شاهلیر، املت و اوتلو. از برشت هم نمایشنامه استثناء و قاعده با ترجمه به حاضر منتشر شده، و نمایشنامه معروف فاست نوشته گوته آلمانی رو هم ترجمه کرده، و یک رمان خیلی خوب ولی کمتر شناخته شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، از یه نویسنده نچندان نام‌آور سوئدی رو از زبان فرانسه ترجمه میکنه با عنوان نامی سن میکله. این ترجمه های بهازین هست. در زمینه داستان و نمایشنامه و خاطرات، به خصوص خاطرات زندان، کتاب هایی که از بهازین هست، مجموع داستان پراکنده است سال 1123، بعد مجموع داستان به سوی مردم سال 1127، یک رمانی که ناتمام میمونه به عنوان خانواده امینزادگان، مشهورترین اثر نوشتاریش رمان دختر رعیت هست که سال 1130 منتشر میشه، که وقایعش برمیگرده به ماجراهای میرزا کوچک خان و جریان جنگل در گیلان که در کودکی خود بهازین شاهد اون اتفاقها در گیلان و رشت بوده و همیشه خاطراتش رو با خودش داشته. کتاب های دیگرش نقش پرند، مهره مار، شهر خدا و مانگدین و خورشید چهر هست. یکی دوتا خاطرات داره، یک کتاب تحقیقی داره، قالی ایران، سال 1944 منتشر شد که کار کتاب خیلی خوبی هست در زمینه تاریخچه و چگونگی این هنر ایرانی. کتابی داره گفتار در آزادی، سال 1150 یعنی 3 سال بعد از اینکه بهازین و آل احمد و چند تن از دیگر از نویسندگان، کانون نویسندگان ایران رو بنیانگذاری میکنن و فعالیت میکنن، سال 50 در اعتراض به دستگیری فریدون تولاکابونی که یک کتابی منتشر کرده بود اون زمان به اسم یادداشت‌های شهر شلوغ، اعتراض میکنه بهازین و چند تن از نویسندگان دیگه، تعدادی رو دستگیر میکنن از جمله بهازین و سپارلو و چند نفر دیگر رو. بهازین یک 4 ماهی در زندان قزلقلعه و قصر میمونه، همون زمان ها هست که با زندانیان دیدار میکنه و حاصل این مدت کوتاه زندان کتاب خواندنی مهمان این آقایان هست که جز اون کتاب های اولیه خاطرات زندان هست. بعد از انقلاب هم که دوباره گرفتار میشه بهازین، چندین بار به زندان میفته، قبل از انقلاب دسته همون در سالهای 57 و اینها هم دستگیر میشه، چند ماهی در زندان بوده، ولی بعد از یورش به حزب توده و دستگیری اعضای حزب توده و هوادارانش اینها، بهازین هم میگیرن و تا سال 69 حدود 7-8 سال در زندان هست و واقعا شرایط خیلی خیلی سختی رو میگذرونه. اینا رو در کتاب بار دیگر و این بار و همچنین در زندگی نامش از هر دری نوشته. کتاب بار دیگر و این بار که شرح زندان جمهوری اسلامی و آزارها و شکنجه هایی که به این پیرمرد کردن رو که در اینترنت هم منتشر شده بود چند سال پیش، 2 سال پیش بود، بله، کان هنر ادبیات منتشر کرد، این کتاب هم هست. یک نمایشنامه نوشته به اسم کاوه که در مورد همون کاوه آهنگر هست و کتاب های دیگه، نامه هایی به پسرم، اینها. در زمینه فعالیت های روزنامه نگاری بهازین از همون آغاز خیلی فعال بوده و کار میکرده و غیر از این که مثلا در روزنامه هایی مثل داریا که حسن ارسنجانی مدیر و سردبیرش بوده که مدتی با اون کار میکرده ولی بعد راهش رو جدا میکنه، سردبیری مجلات ادبی اجتماعی معروفی مثل صدف و بعد اون کتاب هفته که دوره اول کتاب هفته سردبیر شاملو بوده، دوره دومش که 1 سال تقریبا طول میکشه سردبیرش بهازین میشه و بعد همچنین نشریه پیام نو. نشریه پیام نو که بعد اسمش میشه پیام نوین، نشریه انجمن فرهنگی ایران شوروی بود که تا همون سالهای قبل از انقلاب هم منتشر میشد. یه ماهنامه ای بود که مدتی سردبیریش رو بهازین به عهده داشت. بعد از در سالهای انقلاب، اول انقلاب تا سال 61، تا حدود هم زمانی که قبل از دستگیری، هفته‌نامه های سوگند، پیام نوین و اتحاد مردم رو مسئولیتش رو داشت و بعد هم سردبیر فصلنامه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران بود. به کوتاه من توضیح بدم که در سال 56 اون شبهای شعر با کوشش از جمله بهازین بود که برگزار شد و یک سخنرانی خیلی خوب و زیبایی هم که در مورد آزادی بود و فعالیت کانون و اعتراض به سانسور اون زمان به آزین انجام داد. بعد از اون که دستگیر میشه و میره زندان و میاد بیرون، اینها کانون فعالیتش رو شروع میکنه دوباره و به هازین جزو باز بعد از حدود 10 سال که فترت ایجاد شده بود در فعالیتهاش جزو هیئت دبیران کانون نویسندگان میشه. منتها سال 59-58 اختلافی پیدا میشه بین هیئت دبیران آن زمان کانون که از جمله کسانی که بودن باقر پرهام، احمد شاملو، محسن یلفانی، غلام حسین صاحبی و اسماعیل خویی بودن. کانون نویسندگان اون زمان تصمیم میگیره که در سال 58 که باز یک سری شبهای شعر بذاره، به هازین و دوستان دیگرش که عضو حزب توده بودن مثل سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج، فریدون تنکابونی و برومند و دیگران مخالفت میکنن با این قضیه. بحثای زیادی اون زمان شد، من خاطرم هست خیلی بحثا در کانون بالا گرفت تا اینکه بالاخره متاسفانه شرایط طوری شد که مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران تصمیم گرفت که این 5 نفر و همه کسانی رو که در واقع مدافع اون خط فکری حزب توده بودن در کانون نویسندگان اخراج بکنه. وقتی که به هازین و دوستانش از کانون نویسندگان اخراج شدن، که خب لطمه بزرگی به کانون خورد، از همون زمان هم رفتن و شورای نویسندگان و هنرمندان ایرانی رو تأسیس کردن و اون فصلنامه شورا رو هم اشاره کردن منتشر میکردن که کانون که سال 60 30 خرداد 60 درش تخته شد، ولی شورای نویسندگان تا قبل از دستگیری بهازین ادامه داشت. زندگی پرفراز و نشیبی بهازین داشت، انسان واقعا صادقی بود، نویسنده و مترجم خیلی خوبی بود، آزادی خواه بود، مارکسیست بود، دنبال عدالت اجتماعی بود و در همون سال 57 هم یک سازمانی رو در واقع در کنار حزب توده، یعنی هم قبل از اینکه حزب توده فعالیتش بخواد رسماً و علناً شروع کنه، اتحاد دموکراتیک مردم ایران رو که همون مجله سوگند مخصوص اون سازمان بود بر مثلا بنیان گذاشت و فعالیت میکرد. از جمله فعالیت‌های دیگرش دبیر جمعیت ایرانی هواداران صلح بود و همچنین به عضویت افتخاری کمیته مرکزی حزب توده ایران هم در اومد که همین هم باعث اون زندان رفتن و اون فشارها و اون قضایا شد که شرح مفصل و دقیق و واقعا غم‌انگیزش رو در اون کتاب خاطراتش نوشته، مار دیگر و این بار که چه ماجراهایی به سرش اومد. در حال بعد از این هم که از زندان آزاد شد، که مدتی البته دلش میکردن بیرخ مرخصی میومد، بالاخره در یکی از اون مرخصی ها دیگه سراغش نیومدن، تا آخر عمرش با بیماری و رنج و عذاب اون فشارها و شکنجه ها به سر برد، ولی خب کارش رو هم انجام میداد و با اینکه بالاخره از دنیا رفت، نامش پایدار میمونه، باقی میمونه با داستان‌هایی که نوشته، با ترجمه‌های خوبی که کرده. دیگه وقت شما رو زیاد نگیرم، تا بعد.
آقای زراعتی، سپاس از اشاره
کردید.
بله. شب‌هاش اونجا من پایان بخش برنامه اون بخش سخنران ایشون رو پخش می‌کنم که امروزی هم هست. یعنی باز میگه آخرش میگه آزادی، آزادی و باز هم آزادی.
بله.
و از جوانان ستایش می‌کنه و
دنبال همچنان
ملت ایران. درود بر شما. پس با اجازهتون رو پخش می‌کنیم و شما را به مهر و شادی می‌سپارم. آزرت. روز خوبی دارید.
روز شما خوش.
همچنین درود بر شما.
در این جمع هر شب بارها و بارها نام کانون نویسندگان ایران به گوشتون رسیده است. بارها و بارها شنیده اید که ما خواستار آزادی اندیشه و بیان، آزادی چاپ و نشر آثار قلمی، آزادی اجتماع و سخنرانی هستیم و این همه بر مقتضای قانون اساسی ایران، متمم آن به اعلامیه جهانی حقوق بشر. خواست ما بازگشت به آزادی. آزادی غایت مقصود ماست، امروز و همیشه. ما این آزادی را حق همه می‌دانیم و برای همه می‌خواهیم. همه بدون کمترین استثناء. دوستان، جوانان، ده شب به صورت جمعیتی که غالباً سر به 10,000 و بیشتر می‌زد آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک، روی آجر و سمنت لبه حوض نشسته و ایستاده در هوای خنک پاییز و گاه ساعتها زیر باران تند صبر کردید و گوش به گویندگان دادید. چه شنیدید؟ آزادی و آزادی و آزادی.